سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شاهراه سالنگ از امروز 5 اگست برای رفت آمد هر گونه واسطه مسافربری بسته است. ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها تحت مدیریت طالبان نیز بر رسانه ها تایید کرده که این شاهراه در جریان شب و به صورت نوبتی تنها برای موترهای باربری باز خواهد بود. پیش از این محمد اشرف حقشناس مسئول رسانه های وزارت فواید عامه حکومت طالبان چهارشنبه گذشته پیام را در شبکه های اجتماعی همگانی ساخت و گفت که شاهراه سالنگ به صورت نوبتی در جریان شب برای همه وسایط باز خواهد بود. اما اکنون وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته که برای رفت آمد مسافران راه کوتل شبر و دره غربند در نظر گرفته شده. گزارش ها به نقل از اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می رسانند که این شاهراه شاید تا 3 ماه برای ترافیک بسته بماند. اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان پیش بینی می کند که امروز 5 اگست امکان بارندگی شدید و سیلاب در 8 ولایت شرقی افغانستان وجود دارد. بر اساس این پیش بینی، ولایت های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا و لوگر شاهد بارندگی و احتمالاً سرازیر شدن سیلاب ها خواهند بود. در روزهای اخیر سیلاب های مرگبار در 14 ولایت افغانستان سرازیر شده که بر اساس گزارش ها نزدیک به 50 قربانی گرفته است. همچنان زیان های زیاد مالی به زمین های زراعتی و خانه های مردم وارد شده. شماری از مقام های شفاخانه میرویس در ولایت کندهار میگویند که با کمبود ادویه و وسایل طبی روبرو شدند. این مسئولین که خواستند نام هایشان گرفتن نشود، روز گذشته 4 اگست بر رادیو آزادی گفتند که آنها در گذشته برای مراجعان شفاخانه ادویه مورد نیاز را فراهم میکردند، اما اکنون میگویند از هنگامی که کمک های صلیب سرخ با شفاخانه میرویس کاهش یافته، حدود 70% با کمبود ادویه روبرو شدند. صلیب سرخ از نزدیک به 30 سال به این سو ادویه و وسایل طبی به شفاخانه میرویس فراهم میکرد و حتی معاش کارمندان صحی این شفاخانه را میپرداخت، اما از 2 ماه به این سو صلیب سرخ در تمامی افغانستان فعالیت ها و کمک هایش را خیلی محدود کرده است. رسانه های پاکستانی گزارش می دهند که صدر اعظم شهباز شریف پارلمان این کشور را چهارشنبه همین هفته 9 اگست منحل خواهد کرد. این تاریخ 3 روز پیش از جدول زمانی تعیین شده برای پایان کار حکومت ائتلافی در پاکستان است. رسانه های پاکستانی به شمول روزنامه دان به نقل از منابعی که خواستند نام هایشان بنابر حساسیت موضوع گرفتن نشود، گزارش دادند که این تصمیم در جریان یک نشست غیر رسمی پنجشنبه شب از سوی شهباز شریف اعلام شد. منحل ساختن پارلمان به این معناست که انتخابات عمومی باید در جریان 90 روز در پاکستان برگزار شود. تا هنوز معلوم نیست که کی و به نمایندگی از کدام حزب به عنوان سرپرست حکومت موقت پاکستان تعیین خواهد شد. مرحله دوم جام جهانی فوتبال بانوان امروز 5 اگست آغاز می شود. در یکی از بازی ها سوئیس در برابر اسپانیا و ژاپن در برابر نروژ به میدان خواهند رفت. این رقابت ها در 20 جولای با اشتراک 32 تیم فوتبال بانوان جهان آغاز شد. اکنون 16 تیم به مرحله حذفی راه یافتند. استرالیا و نیوزلند به صورت مشترک از این جام جهانی میزبانی می کنند. بازی نهایی این رقابت ها در 20 اگست برگزار خواهد شد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حریم و حریم خصوصی قلمرو از زندگی شخصی هر فرد است که نباید بدون رضایت و اجازه در آن وارد شد. قانون اساسی افغانستان هم اشخاص، حتی دولت ها و ارگان های عدلی و قضایی را مکلف نموده است تا نه تنها به این حق احترام قائل شده و آن را رعایت کنند، بلکه این ارگان ها را موظف نموده است تا از تجاوز سایر اشخاص و بیگانگان به حریم خصوصی افراد جلوگیری نموده و در قسمت حفظ آن عمل نمایند. ولی بعضا اعمال و حرکات انسان ها باعث نقض قانون و ضرر رسانیدن به افراد می گردند که در این حالت ناقص قانون بایست مطابق قانون گرفتار و مورد بازپرس قرار گیرد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری در رابطه با حریم، حق حریم، مشروعیت، ارکان و مصادیق آن بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغان ما را همراهی میکند. آقای مصبا، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. بعدن میشه از شما یک تعریفی داشته باشیم در مورد کلمه حریم و همچنان اگر بگوین که حق حریم چی حقی را گفته میتونیم؟
حریم در لغت به معنای محدوده، مکان مقدس، حیطه، قلمرو، حد و مرز و یا هم مکانی که باید مورد حمایت و دفاع قرار بگیره است و در اصطلاح حق شخصی است که تنها به خود او شخص ارتباط میگیره و به هر حالتش باید از تعرض مسئول باشه و یا هم حریم خصوصی یک انسان به مثابه یک حقی است که توسط جامعه و حکومت ها در کل باید مراعات شوه و شخص در هر حالتش احساس امنیت و مسئولیت در برابر از او بکنه و یا هم حریم خصوصی در حقیقت مرزهای است که باید از مداخلات دیگر را مسئول باشه و حریم خصوصی میشه که به انواع و اقسام مختلف باشه که در هر حالتش دسترسی غیر قانونی دیگران در او ممنوع است. بنابراین حریم، قسمی که از نامش معلوم است، یک موضوع بسیار مهم در زندگی انسان هاست که لازم است در زندگی اجتماعی افرادی که زندگی میکنه باید با حریم خصوصی یا پرایویسی دیگرا احترام بگذاره و برای دولت ها هم لازم است برای مسئولین که از این حق همو مسئولیتش حفظ بکنه. یعنی تنها موارد اخلاقی نیست که یک شخصی یا یک کسی یک حریم را حفظ بکنه، صرف مورد نگهش وجدانی قرار بگیره، یعنی از لحاظ حقوقی هم یک سلسله مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قوانین مختلف برای از این حق در نظر گرفته شده و ای در سطح جهان، خصوصا زمانی که بحث تکنولوژی مطرح میشه، بحث مسائل سایبر و یا جرایم سایبری مطرح میشه، این حق هم به مو حد مورد حمایت در قوانین مختلف قرار میگیره که قوانین افغانستان، شریعت اسلام و همچنان اسنادی که در سطح بین الملل دولت ها به آن ملحق شده که به شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مختلف در این رابطه در نظر گرفته شده.
خب، میشه لطف کرده در مورد ارکان و عناصر حق حریم برای ما شنونده بگوین؟
از این که موضوع حریم یک مسئله بسیار مهم در زندگی روزمره انسان هاست، به می خاطر دانشمندا تحقیقات بسیار زیادی در این رابطه کرده، قانونگذارا در قوانین مختلف در کشورهای مختلف این در قوانین در نظر گرفته و این انواع و اقسام خود را داره و همچنان ارکان و عناصر خود را هم داره. انواع بسیار مهم حریم خصوصی حریم جسمانی است که به هر حالتش باید تحت مسئولیت قرار بگیره، یعنی هیچ کسی نمیتونه که بدون حکم قانون شخصی را مورد بازپرس یا تلاشی قرار بگیره، توقیف بکنه، شکنجه بکنه و یا هم کدام ضرری برشان وارد بسازه. حریم منازل و حریم مساکن یک موضوع بسیار مهم است که در این رابطه هم قوانین جایگاه خاص خود را داره و برای هیچ کسی حق نمیده که منزل یک شخص را تحت بازپرس قرار بگیره و یا حتی وارد شوه. این مسئول است، باید توسط مردم و توسط نهادهای مسئول این جدا مراعات شوه. موضوع حریم اطلاعاتی، حریم خصوصی اطلاعاتی، هر نوع اطلاع، هر نوع معلومات که یک شخص می داشته باشه او از تعرض مسئول است. در این رابطه قوانین افغانستان وضاحت‌های خاص خود را داره که از او جمله بحث مراسلات و مکاتبات اشخاص را به هر حالتش از تعرض مسئول قرار داده. به می اساس در خصوص ارکان بسیار مهم در حریم شخصی محرمیت موضوع و تنهایی بودن، یعنی که مختص به شخص است، و گمنامی بودن، یعنی که یک موضوع واضح نباشه، مربوط خود شخص است که این به هر حالتش مراعت میشه. مسئله عنصر مهم آزادی و اختیار شخص است، یعنی شخص در خصوص مسائل حریم خصوصی خود کاملا باید مستقل باشه و تحت نفوذ و فشار هیچ کسی باید قرار نگیره. به می اساس بحث حریم یک موضوع بسیار جدی در سطح جهان محسوب میشه.
خب استاد، میشه در رابطه با مشروعیت حق حریم بگوین که از چه قرار است؟
در خصوص مشروعیت حق حریم، خب مشروعیت اساسی از این گرفته میشه از ضرورتی که یک انسان در زندگی شخصی خود به او داره و بر مبنای اینمی ضرورت ها جوامع در سطح دولت ها با هم یک جا میشن و برای از این که این حق تعریف شوه، توضیح شوه و برش مسئولیت های حقوقی و قانونی در نظر گرفته شوه، ایره در نظر میگیره. به می اساس در اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه به حق حریم خصوصی صحبت شده و مورد حمایت کشورهای جهان قرار گرفته. در شریعت اسلام هم احادیث و آیات مختلف در این رابطه وجود داره که هیچ کسی باید به حریم خصوصی اشخاص تعرض نکنه و ای از مسئولیت برخوردار است. به می اساس قانون اساسی که منبع اساسی شریعت است، منبع دیگهش امی اسناد بین المللی است، عرف حاکم در جامعه است، دکترین و رویه قضایی و سایر مواردی که است، در کل این موضوع را مورد بحث قرار داده و مسئله حریم خصوصی را مورد مسئولیت قرار داده و در این رابطه بحث های همه جانبه صورت گرفته. مثلا مسکن شخص را به حدی تحت مسئولیت قرار داده که حتی دولت بدون حکم محکمه با صلاحیت نمیتونه که وارد یک مسکن شوه. برای بحث برات و ذمه را حالت اصلی قرار داده و تمامی اشخاص را قسمی قلمداد کرده که تا زمانی که به اساس حکم محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیره بیگناه شناخته میشه و بناهن ای همه به خاطر که انسان اونمو شرافتی که داره او باید حفظ شوه و هیچ کسی نتانه که بالای افراد تجاوزی بکنه و یا هم به حریم خصوصی از او تعرض بکنه.
اگر لطف کنین درباره حق حریم از دیدگاه فقه و حقوق افغانستان بگوین که چی گونه است؟
خب از لحاظ حقوقی یک چیز باید وضاحت داده شود که در مطابقت به ساختاری که در قوانین افغانستان وجود داره، قانون و فقه هر دو تقریبا یک معنا را داره، به خاطر که قوانین فقط فقه را به زبان ساده ترسیم کرده و در چوکات قانون آورده، اما باز هم احادیث و آیاتی وجود داره که بر مبنای از او حریم شخصی و یا هم مسکن شخصی مورد حمایت قرار گرفته، که حدیث شریف قسمی است که یک شخصی که حتی داخل خانه خود هم میره باید دروازه را تق‌تق بکنه. به این معنی است که بیگانه ها خب به هر حالتش که میای باید اجازه را داشته باشد. و به می اساس ماده 37 قانون اساسی 1382 و سایر قوانینی که در افغانستان بوده در خصوص آزادی و محرمیت مراسلات و مکاتبات و مخابرات اشخاص بر مسئولیتش بحث کرده و همچنان گفته که دولت بدون حکم قانون حق تفتیش این مراسلات و مکاتبات را نداره. ماده 38 در مورد حق مسکن صحبت کرده که مسکن شخص از تعرض مسئول است، هیچ شخص بدون اجازه صاحبش و یا هم محکمه ذی صلاح نمیتونه که داخل خانه کسی شوه. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 12 بحث از این که احد در زندگی خصوصی امور خانواده، اقامتگاه و یا هم مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و همچنان شرافت و اسم و رسم نباید مورد حمله قرار گیرد. ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. کرامت انسانی از تعرض مسئول است. آزادی انسان در کل از تعرض مسئول است. این همه مواردی است که به هر حالتش ارتباط میگیره به ضمانت‌های حقوقی در قبال حریم خصوصی.
درست. خب حریم خصوصی از نظر قوانین افغانستان به کدام حدوده گفته میشه؟
در خصوص احترام به حریم خصوصی در قوانین مختلف افغانستان بحث‌های از ابعاد مختلف بحث شده. با وجود از این که حریم خصوصی مسکن را مورد مسئولیت قرار داده، همچنان برات ذمه را حالت اصلی قرار داده، یعنی اشخاص همه در هر حالتش که باشه ولو که مرتکب جرم هم باشه او حالت اصلی خود را داره و هیچ کسی نمیتونه که او را تحت توقیف قرار بده مگر اینکه حکم قانون را داشته باشه. جرم یک عمل شخصی است و این مورد یعنی نمیتونه که به دیگرا سرایت بکنه. البته در خصوص مسئولیت متهمین یا مظنونین در خصوص حق حریم خصوصیشان حتی در نشر حکم ولو که یک شخص موردی محاکمه هم قرار میگیره، نشر حکم که نام در مطبوعات و در رسانه ها ممنوع قرار داده شده مگر اینکه توسط حکم محکمه ثابت شود. در خصوص دسترسی به اطلاعات بحث قسمی است که همه مکلف هستند تا این حق هر انسان است که باید به اطلاعات دسترسی داشته باشه، ولی در صورتی که در اطلاعاتی که به حریم خصوصی شخص ضرر وارد بسازه این ممنوع است و این در ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات است. بحث عدم افشای معلومات در فضای مجازی، فضای سایبر، هیچ شخص بدون مجوز قانونی به منظور ضرر ایجاد معلومات یا هویت شخصی دیگری را که به آن دسترسی دارد را از سایر طرق به دست آورده به داشتن سوئینیت در فضای در صورتی که در فضای سایبری افشا نماید او تحت تعقیب عدلی قرار میگیره و مجازات برش در نظر گرفته شده. و همچنان در خصوص افشای اسرار فامیلی ماده 627 کد جزای افغانستان موضوع قسمی گفته که هیچ شخص حق نداره که اسرار فامیلی دیگری را افشا نماید. در خصوص هر آن کسی که ولو که شخصی که در دولت کار بکنه، مامورین مسئول باشه و یا همش خاصی عادی باشه، اونا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و مجازاتش باید مجازات شوه.
حق مسکن چگونه حقی است و در قوانین و کنوانسیون ها در این باره چی گفته شده و به خاطر حفظ این حق شهروندان دولت چی مکلفیت دارد؟
یکی از حقوق بسیار اساسیه که افراد در یک جامعه از او باید مستفید باشه او حق مسکن است. حق دسترسی به مسکن، حق سکونت در مسکن، حق ای که مورد تجاوز قرار نگیره، ای از جمله حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های بین المللی و قانون اساسی افغانستان، قانون اجرات جزایی، کد جزا و سایر اسناد حقوقی در نظر گرفته شده. در خصوص حق مسکن بحث قانونی قسمی است که هیچ شخص بدون از این که اجازه نامه محکمه ذی‌صلاح را و یا هم اجازه خود شخص را داشته باشد که او هم اشخاص مسئول به شمول وکیل گذر، پلیس، چارنوال و یا کسایی که در او منطقه بلد هستند، ملای امام مسجد، اونا با هم یک جا شوند و داخل خانه یک شخص شوند. و موردی که اگر جرم مشهود باشه، یعنی یک شخص مرتکب یک جرم میشه و در یک خانه پنهان میشه، در این خصوص باز مامورین مسئول میتونه که وارد خانه یک شخص شوه، اما در ظرف 24 ساعت باید قرار محکمه ذی‌صلاح را با خود بیاره. و نگفته نباید گذاشت که یکی از موارد دفاع مشروع حفظ مسکن شخص است. یعنی اگر شخصی که بدون حکم محکمه و یا هم بدون اجازه شخص وارد منزل شخص میشه، او مالک حق داره که زیر عنوان دفاع مشروع مانعی از او شخص شود. یعنی به هیچ حالتی برای ایشان چنین حقی داده نشده. به می خاطر در صورتی که کسایی که اگر اشخاص عادی باشه و یا هم مسئولین باشند داخل خانه های کسی بدون حکم محکمه و یا هم بدون از این که شخص اجازه بده داخل میشه، اینا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و اینا میتونن که شخص اقامه دعوا بکنه علیهشان و تحت تعقیب عدلی قرار بگیرن.
آزادی حق طبیعی هر فرد است، اما با آن هم وقتی یک شخص نزد پلیس مشکوک به نظر میرسد، پلیس چگونه و با کدام شرایط داخل خانه شخص مظنون شده میتونه؟
خب در خصوص کسایی که در صورتی که شخص مشکوک قرار میگیره، پلیس یکی از وظایفش است که باید یک جرم را در کشف جرم باید کار بکنه. یعنی قبل از اینکه شخص از خود آگاهی اطلاع داشته باشه در مورد اتهامی که برش وارد است و سایر مواردی که باید انجام بده، برای پلیس لازم است تا به شکل مخفیانه تحقیقات همه جانبه خود را بکنه. ولی در صورتی که برش مشخص میشه که باید شخص تحت تعقیب عدلی قرار بگیره، در قدم اول لازم است که از طریق جلب شخص خواسته شود در ماموریت پلیس در حوزه مربوطه و ازش همو تحقیقاتی که لازم است صورت بگیره. در قدم دوم میتونه که شخص را در صورتی که امو قرار دستگیریش داشته باشه، شخص را در هر جایی که باشه دستگیر بسازه. ولی اگر شخص داخل خانه میشه، پلیس بدون موجودیت چارنوال و بدون شرایطی که در قانون درش در نظر گرفته شده، یعنی حکم محکمه ذی‌صلاح را یا هم خود مالک خانه برش اجازه بده، باز در این صورت میتونه که شخص را تحت داخل خانه شخص شود و شخص را دستگیر بکنه. در غیر از او این مسئله بسیار مهم است که پلیس باید از احتیاط زیادی کار بگیره که بدون کدام مورد خاص داخل خانه شخص نشه و همچنان زمانی که داخل خانه میشه اگر بحث تلاشی باشه فقط موارد را میتونه که تلاشی بکنه که در اونجا سوی زنی وجود داشته باشه، شکی وجود داشته باشه. با بودن خانم ها در خانه، پلیس های خانم تا یا طبقی و ناس در حین تلاشی لازم است. یک چیز قابل بحث است که جرم یک عمل شخصی است. در یک خانه اگر یک شخص تحت تعقیب قرار میگیره و داخل مسکن شخص میشه، فقط همون شخص را میتونه که مورد بازپرس قرار بگیره، او هم با حفظ کرامت انسانیشان. و عمل جرمی برای هیچ کسی دیگه سرایت نمیکنه، اعضای فامیلش نمیتونه که مورد تعقیب قرار بگیره و یا هم مورد اهانت یا خدا نخواسته مورد تعذیب. این همه موارد در قوانین ممنوع است و جرم است.
حقوق و قوانین افغانستان حق حریم شخصی را دارای چه ابعاد، ماهیت و آثار دانسته استاد؟ میشه در این باره معلومات بدین؟
خب از اینکه سیستم حقوقی افغانستان گرفته شده از سیستم حقوقی رومن جرمنیک و مسائل شریعت اسلام و همچنان عرف و عنعنات پسندیده افغانستان را هم در خود داره، با حفظ ارزش موضوع موارد را به شکل مدون در قوانین در نظر میگیره که به او ضرورت باشه. همی اساس بر مبنای حفظ قرارداد اجتماعی، و یعنی خود قانون در حقیقت قراردادی است که بین مردم و دولت به منظور از این که یک موردی که بسیار جدی و مهم باشه او تحت حمایت از او باید قرار بگیره. بحث حریم حقوقی حریم شخصی را من حیث یک حق اساسی در نظر گرفته و از سایر ابعاد او را تحت حمایت قرار داده. یعنی اول خو اینمی که پرنسیپ قانونیت برش داده و من حیث یک حق، من حیث یک امتیاز و ارزش او را پذیرفته و همچنان میکانیزم حقوقی را برشان قسمی در نظر گرفته داده که ای باید در کل ادارات مسئول او را تحت تعقیب قرار بده. بناهن در این خصوص کدام مشکلی وجود نداره، فقط به خاطر از اینکه این حق مسئول باشه و هیچ کسی جرأت از این را نکنه که این حق را مورد تجاوز قرار بده. به می حد ضمانت های برش از لحاظ تیوری در نظر گرفته، ولی باز هم قابل بحث است که از لحاظ عملی حریم شخصی هم از نقطه نظری از این که مردم از این حق که تا چه حد حمایت های حقوقی در قبال خود داره آگاهی نداره، و از طرف هم دولت ها به هر بهانه که باشه این حق را نقص نموده و مشکلاتی را برش ایجاد کرده، در حالی که لازم است که این حق هم از طرف دولت ها و مسئولینی که در خصوص برای حمایت و حفاظت از این حق هستند اینا باید ایر مراد بکنه، در پهلوی از او مردم هم باید ایر مراد بکنه جامعه، ولی خود اشخاص هم لازم است که تا این مورد اطلاعات داشته باشه و در صورت نقضش برای دادخواهی برای دفاع از خود تدابیری لازمی را در نظر داشته باشه.
خب استاد، حق حریم چه مصادقی را پوشش میده و دیدگاه فقهی حاکم در افغانستان در این باره چی گونه است؟
خب مصادیقی که برای حق حریم است بسیار زیاد است، خصوصا در شرایط فعلی. از حریم خصوصی که شامل هر آن چیزی که مربوطش میشه، نوشتارش از کتاب هاست، موبایل است، هر آن چیزی که باشه. حریم مسکن، حریم مسکن اونمو ملکیت هر شخصی که در هر جایی که باشه او مربوطش است، ملکیت از تعرض مسئول است و هیچ کسی نمیتونه که ملکیت شخص را تحت تجاوز قرار بده. حریم خصوصی اطلاعاتی یا هر آن حریم دیگه که باشه در کل همه دیدگاه فقه حنفی و سایر فقه اهل سنن و اهل تشیع در کل ای تحت حمایت و مسئولیت قرار گرفته و هم از لحاظ قوانین افغانستان، بناهن این موضوع باید به شکل جدی در نظر گرفته شود. آگاهی در این خصوص بسیار مهم است. مردم باید اطلاع پیدا بکنه که امو مصادیقی که ای از حق حریم باید در نظر گرفته شود و او باید واضح شود و مردم هم از این خصوص و کسایی که مجریان قانون هستند نیز او را در نظر داشته باشه.
افرادی که به حریم خصوصی یک فرد تجاوز بکنه، از لحاظ قانون افغانستان چگونه مجازات برای شخص در نظر گرفته شده؟
تعرض به حریم خصوصی، اگر این تعرض به حریم خصوصی شخصی باشه، جسمی باشه، قانون او را منع قرار داده، با حسب احوال نظر به موضوع تارانوال قامی دعوا میکنه، شخص برش حق دفاع داده میشه و قاضی در مطابقت با قانون حکم میکنه. اگر این حریم خصوصی اطلاعاتی باشه، اونجا هم کد جزای افغانستان جرم قرار داده و در ضمنش اگر حریم خصوصی مسکن باشه هم موردش جرم است و مجازاتی که برش در نظر گرفته شده نظر به وضعیت قضیه است، تا حبس طویل که الا 15 سال در نظر گرفته شده برای همچو جرایم است. یعنی موضوع از لحاظ قانون اساسی، کد جزای افغانستان، قانون اجرات جزایی افغانستان و سایر قوانینی که در این خصوص نافذ است بسیار واضح است و از این دلیل بسیار عمدهش که معمولا افراد که حریم خصوصی اشخاص را نقض میکنه مردمای هستند که مجریان قانون هستند یا کسایی که قدرت دارن اینا هستند. به میخاطر قانون در این خصوص بسیار از جدیت کار گرفته، ولی متاسفانه که در عرصه عملی ای به یک فرهنگ تبدیل شده. دولت ها به هر عنوانی که باشن برای خود براءت میتن و بسیار کم با قضای ما روبرو شدیم که در یک قضیه اشخاص دولت مسئول باشه و در اونجا عدالت تامین شده باشه، در حالی که این یک حقی است که هم در شریعت اسلام ثابت است و هم قوانین در اون رابطه وضاحت داره، مجازات برش در نظر گرفته شده، حق پرنسیپ قانونیتش که من حیث جرم است او در نظر گرفته شده. در صورتی که هر کسی مرتکبی از این جرم میشه اونا تحت تعقیب قرار میگیره و اشخاصی که متضرر هستن اینا میتونن که به حوزه های پلیس، اداره تارنوالی و یا مراجعی که در یه عرصه امرایشان کمک میکنه مراجعه بکنه و صدای خود را بلند بکنه در این خصوص.
سلامت باشین استاد، تشکر از وقتتان، ممنونتان.
تشکر.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حریم و حریم خصوصی قلمرو از زندگی شخصی هر فرد است که نباید بدون رضایت و اجازه در آن وارد شد. قانون اساسی افغانستان هم اشخاص، حتی دولت‌ها و ارگان‌های عدلی و قضایی را مکلف نموده است تا نه تنها به این حق احترام قائل شده و آن را رعایت کنند، بلکه این ارگان‌ها را موظف نموده است تا از تجاوز سایر اشخاص و بیگانگان به حریم خصوصی افراد جلوگیری نموده و در قسمت حفظ آن عمل نمایند. ولی بعضا اعمال و حرکات انسان ها باعث نقض قانون و ضرر رسانیدن به افراد می گردند که در این حالت ناقض قانون بایست مطابق قانون گرفتار و مورد بازپرس قرار گیرد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری در رابطه با حریم، حق حریم، مشروعیت، ارکان و مصادیق آن بحث می کنیم. و در این بحث عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، ما را همراهی می کند. آقای مصبا، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. بعدا میشه از شما یک تعریفی داشته باشیم در مورد کلمه حریم و همچنان اگر بگوین که حق حریم چی حقی را گفته میتونیم.
حریم در لغت به معنای محدوده، مکان مقدس، حیطه، قلمرو، حد و مرز و یا هم مکانی که باید مورد حمایت و دفاع قرار گیرد.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
بنام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1332 در کابل تولد شدیم، مکتبم در کابل تمام کردیم، بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعدا در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، در شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای یافتم، اما بنابر این مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بدم. فعلا هم در میشه با خانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس میخواندین، می فهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و دمی رشته وظیفه اجرا کنم. با خوشبخت کنم که ما تونستم به موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و در این رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم در این رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر سب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن درک کنن، این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت، به تداوی روانی دارن، به تغییر ذهنیت ضرورت دارن، به این ضرورت دارن که مهارت ها را یاد بگیرن، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان نسبت منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به ما بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به ما که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنم شون به زندگی خود بتانم تغییر بسن.
دکتر سب زمانه که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصای خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر می خورین؟ چی زیادتر باعث می باشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها. شما بیشتر سر کارتان با کدام کاتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریض های را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فعلا که ما تداوی میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شدن، شوهر ها به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل ها هم داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امروشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفتاد شدن و بعضی کسایشون هم هستن که اصلا در دیگر کشورهای مثل ایران و هگان ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا مفتاد هم مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها مفتاد شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کاتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانم های کهنسال بودن. یکی از مریضای ما خانم روانشناسش بودم و تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونو قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنه ها را تریاب کنه ها را کشت میکردن. از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحتمند شد، مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه فکر بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. این مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت، باعث گارد شفاخانه فیلن هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت، بعدا هم به یکی از مؤسسات که رسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت. از او طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فیلن هم مکتب خدا خلاص کرده، سنستر چهار قابلگی است، قابلگی می خوانه و سازمان شده. این جوان ترین مریض ما می خانم بود
بله.
به شما قصه کردم.
بله، و کهن سال ترین؟
کهن سال ترین خانم که تدو خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد من نمیتونم مواد ترک کنم، اقدر سالو استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم، اما وقت تداوی شد و سازمان شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه، سازمان شد.
برخوا میگن که اگه یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ایره تایید میکنین یا فکر میکنین اگه اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عوده است، ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت این مریض را عود نمیکنم یا هیچ وقت دوباره مورد استفاده نمیکنم. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن، اما این مریضی قابل کنترل است، میتونه مریض خدا یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، بیشتر از او میتونه خدا کنترل کنه و در صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضه که من برتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضه بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به یکی دوباره بازگشت، اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تحریم داده شد و دوباره ارادش به میشد که باید مورد ترک کرد. یعنی این مریضه حالت چی ندارن بگیم به یک حالت قرار می داشته باشند، حالتشان میتونه در نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، واسه با مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه، اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و ذهنیتشون تغییر بوده شوه و اساسیشون دوباره کنترول شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره، خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات می داشته باشین؟
بله طبعا، در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه هایی که می تونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم هست و ما جلسات هم روی خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریضا فرمولاشون بدیدنشون میل و داخل مرکز ما هم رویشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم، بشون در مورد مریضی اعتیاد، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی رو که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض می باشن، مشاوره های ما انجام می دیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود. و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شان هم نقش دارن.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان، از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما، از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم معرفی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده 3 نفره زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدر مرا زیاد تشویق میکرد. در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرده که من میشه رشته را بخونم و ادامه تحصیل بودم و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر کمک کنه طریق همی رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقت ما هر سمستر را که میخواندم علاقه زیاد شده میره، به خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و می بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وظیفم مجرا کنم و بمیرشته پیشرفت داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد به خصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانند، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی می است که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخواند در پولیس باید از روانشناسی حتماً بخواند. به خاطر چی؟ به خاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را بتونه به شکل خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافیان خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بهشون انگیزه خوب بده. مثلا یک کس از نیگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه انسان با مشوره دادن با وقت بسیاری مشکلات اطرافیان خود را حل کنه. دیگه رشته‌های کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده به میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرامی کنه، نه به خاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون مگه انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه، در هر رشته که تحصیل کرده باشه خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کنم رشته دیگر، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند. فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شود اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک زمان یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچی کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان در یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه که یک مشکل خود به یک روانشناس بگوید یا یک مشوری در یک قسمت زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن یه میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که راژیو تری دایر میکنن یه ذهنیتشان تغییر کنه و برقدر که او برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به موضوع روانشناسی تغییر میکنه، باز میشه و میفهمه که روانشناس بنابه این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتواند با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونم روش کمک کنم.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما به خصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همی رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما همه قسم چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برن پول بستر کنن، هم به مشکلات روانی خود، مشکلات اقتصادی اینا زیاد است. و من خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را امروی بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفون هم رایگان هم روش مشاوره میکنه و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میای به پیشم و هم روش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که آه من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک عرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد